ساعت 8 بامداد در ایران. صبح شما بخیر اگر تازه به ما پیوستید. به سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا در این روز جمعه گوش میکنید. عزیزان، علیرضا کرمانی اینجاست با مشروع خبرها.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از موضع گیری رئیس جمهوری مصر در اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تهران تقدیر کرد و آن را محکم و مثبت خواند. به نوشته صفحه فیسبوک وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی، پاتریک وینترل گفته است سخنان محمد مرسی در تهران بسیار سازنده و محکم بود. رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران از مردم سوریه در برابر حکومت بشار اسد پشتیبانی کرد.
ان تضامننا مع نضال ابناء سوريا الحبيبه ضد نظام قمعي فقد شرعيته.
همبستگی ما با مبارزه مردم سوریه در برابر رژیم بیدادگری که مشروعیتش را از دست داده است وظیفه اخلاقی و ضرورتی سیاسی و استراتژیک است. بر پایه این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین موضع گیری بان کی مون دبیر کل سازمان ملل را که در سخنرانیش در اجلاس تهران در کنار اشاره به مسئله هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران و اوضاع سوریه نیز پرداخت، خوب و مثبت ارزیابی کرده است. در خبر دیگر، کاخ سفید آمریکا میگوید به دقت در حال مطالعه و بررسی گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گفت ما سرگرم بررسی جزئیات گزارش تازه آژانس درباره برنامه اتمی ایران هستیم، اما چندان هم از زیر پا گذاشتن تعهدات از سوی ایران شگفت زده نشده ایم. سخنگوی کاخ سفید همچنین افزود: پرزیدنت باراک اوباما بارها این مسئله را روشن ساخته که مصمم است جلو دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را بگیرد و تلاش‌های بی‌سابقه ای را برای بازگرداندن ایران به انجام وظایف و تعهداتش هدایت کرده است. فرصت برای حل مسئله از طریق سیاسی همچنان باقی است، اما این فرصت همیشگی نیست. تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه منتشر شد به پاکسازی گسترده پایگاه نظامی پارچین، دو برابر شدن تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو در قم و تولید 189 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا در دو سال گذشته اشاره کرده است. اما درباره سوریه، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، که روز پنجشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل و همسایگان سوریه شرکت کرده بود، گفت امیدوار بوده است شورای امنیت سازمان ملل یک صدا به اقدام واحدی در برابر بحران انسانی در سوریه دست بزند، اما چنین نشده است.
I understand that the council today will not be able to put forward a unified position.
امروز برای چندمین بار است که شورای امنیت قادر به موضع گیری واحدی برای متوقف کردن فاجعه انسانی در سوریه نیست. این نشست حتی با انتشار بیانیه مطبوعاتی یا بیانیه رئیس شورای امنیت به پایان نمی رسد، چه برسد به آن که بخواهد با تصمیم گیری قاطعی نیز همراه باشد. وزیر خارجه ترکیه این پرسش را مطرح کرد که تا کی قرار است بنشینیم و شاهد بمباران‌های کور و نسل کشی در سوریه باشیم. سازمان ملل اعلام کرده است در جریان ناآرامی‌های 18 ماهه در سوریه بیش از 200 هزار نفر از خاک سوریه گریخته و به کشورهای همسایه پناهنده شده‌اند. در این میان ترکیه بیش از 80 هزار آواره را در خاک خود پذیرفته و می‌گوید هزاران نفر نیز در مرز مشترک در انتظار ورود به خاک ترکیه هستند. الهه،
سپاسگزارم. و نخستین گزارش این بخش، در پی انتشار گزارش روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت که مقام‌های دولت‌های غربی بر این باورند که حکومت ایران به آرامی ظرفیت خود را برای تولید سلاح هسته‌ای در آینده افزایش می‌دهد و رهبران تهران هنوز تصمیم سیاسی لازم برای پاسخ به این مسئله را اتخاذ نکردند. همکار ما نادر صدیقی در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس و مشاور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، ارزیابی او را از گزارش جدید آژانس جویا شده است. بهروز بیات:
گزارش امروز آژانس نکته مرکزی و حساسش که این دفعه به شدت اومده موضوع پارچینه که تاکنون به این صورت در گزارش آژانس نبوده. در واقع آن بخشی که مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایرانه. در مورد پارچین آژانس میگوید که ایران در حال پاکسازی محوطه است و این کار آژانس رو برای راست آزمایی این که آیا در اونجا اقداماتی صورت گرفته یا نه مشکل میکنه.
آقای بیات، آژانس نسبت به مخالفت مقامهای دولت ایران با دیدار بازرسان آژانس از مجموعه نظامی پارچین ابراز ناخرسندی کرده. آیا به نظر شما اصرار آژانس برای چنین بازدیدی دلیلی بر احتمال آزمایش انفجاری کنترل شده میتونه باشه و دلیل دولت ایران برای مخالفت احتمالاً چی هست؟
به نظر من اگر که ایران در این منطقه در این محل آزمایش‌های کرده باشه با مواد هسته‌ای، تقریبا میشه گفت که امکان نداره بشه آثارش محو کنی. نمونه بارزش هم مورد سوریه است که چند سال پیش در اونجا اسرائیل حمله کرد و یک جایی رو که قرار بود ریاکتور یا فعالیت هسته‌ای صورت بگیره از بین بردن. سوریه هم فوری تمام آثار رو محو کرد، اما تحقیقاتی که آژانس اونجا انجام داد نشون داد که در اونجا مواد هسته‌ای به کار برده شدن. یعنی که کوتاه بکنم، با روش‌های آزمایشی که الان وجود داره تقریبا غیر ممکنه مواد هسته‌ای به کار ببری و نشه کشفش کنی. این البته معنیش این نیست که ایران قطعا در این محل کاری نکرده باشد، اما آنچه که میشه گفت این است که ایران نمیتونه آثارش محو کنه. در حال این بخشی که به شدت توی گزارش آژانس اومده که روش خیلی هم تاکید شده، یکی دوبار دو چیز رو میشه تصور کرد. یکی این که ایران واقعا چیزی برای مخفی کردن دارد و این معنیش این خواهد بود که هرگز اجازه ندهند، یا این که چیزی برای مخفی کردن ندارد بلکه میخواد بر مواضع حقوقیش دایر بر این که آژانس اجازه بازرسی از هر جا رو که در ایران بخواد نداره روی این موضع حقوقیش تأکید بکنه، یا اینو احتمالاً یک وسیله معامله‌ای با آژانس قرار بده. اگر فرض رو بر این بذاریم که ایران در اونجا اقدامی نکرده، چیزی برای مخفی کردن نداره، ولی با این رفتارش در واقع یک برگی رو تو دستش نگه داره برای گرفتن امتیازاتی از آژانس. این میتونه واقعا این باشه، اما میتونه هم این باشه که بخوان عقب بندازن. یعنی دقیق نمیشه گفت که آیا قطعا اینجوریه.
با توجه به اختلافهایی که آژانس آن را آشکارا تایید میکنه که بین مقامهای این سازمان بین المللی و دولت جمهوری اسلامی وجود داره، به نظر شما روابط این دو به کدوم سمت و سو حرکت میکنه؟
آنچه که مسلمه اینه، بازنده کل این جریان مردم ایران هست. باید توجه داشته باشیم که تحریم‌های فلج کننده بر ضد جمهوری اسلامی و از اون طریق متوجه مردم ایران هم خواهد بود. و اینها تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی به یک نحوی حاضر به همکاری نشه، اینا کار خودشونو میکنن، اینا ادامه میدن. یعنی که بازنده اصلی این جریان مردم ایرانن. رژیم جمهوری اسلامی واسه منافع خودش مهمه و نه منافع مردم ایران. در هر حال کوتاه اومدن جمهوری اسلامی در این مورد به نفع مردم ایران خواهد بود.
گفتگوی نادر صدیقی از رادیو فردا رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس و مشاور آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. و اما محسن فخریزاده، چهره یکی از او به عنوان مرد مرموز برنامه اتمی ایران و مدیر ارشد برنامه های هسته‌ای جمهوری اسلامی یاد میشود، پس از چند سال غیبت به طور فعال به عرصه فعالیت های هسته‌ای بازگشته است. فخریزاده که نامش در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، از فرماندهان سابق سپاه است و سالها به کار تحقیقات بر کلاهک‌های هسته‌ای مشغول بوده است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی با استناد به اظهارات مقامات غربی به بررسی نقش فخری‌زاده در فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و نگرانی غرب از فعال شدن مجدد او در مرکز تحقیقاتی جدید در تهران پرداخته است. خلاصه این گزارش رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکا، اسرائیل و سازمان ملل از فعال شدن دوباره فخری‌زاده و نگرانی کشورهای غربی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که محسن فخری‌زاده در سال 2006 میلادی، 6 سال پیش، از قطع بودجه‌اش از طرف دولت و توقف کار او بر روی سلاح‌های هسته‌ای شکایت کرده بود. اطلاعاتی که از ایمیل ها و شنود مکالمات تلفنی در آن زمان به دست آمده بود، به نوشته وال استریت جورنال یکی از دلایلی بود که در سال 2007 در گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا چنین نتیجه گیری شد که برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ایران در سال 2003 متوقف شده است. اما اکنون محسن فخری‌زاده پس از چند سال دوری از فعالیت های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر به طور فعال وارد عرصه تحقیقات اتمی شده است. وال استریت جورنال می نویسد آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این باور است که آقای فخری‌زاده مرکز تحقیقاتی جدیدی در یکی از محله های شمالی تهران راه اندازی کرده و این مرکز به تحقیقات درباره تولید سلاح های هسته‌ای مشغول است. آن دسته از مقامات امنیتی که گزارش های اطلاعاتی درباره این مرکز را خوانده اند می گویند در این مرکز ایده‌ای از دانشمندان هسته‌ای و کادر نظامی که پیش از این در تحقیقات مرتبط با برنامه تولید سلاح هسته‌ای درگیر بودند مشغول به کار هستند. مقامات ارشد آمریکایی کماکان بر صحیح بودن ارزیابی‌های گزارش سال 2007 سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی آن کشور مبنی بر توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای در ایران تأکید می‌کنند، اما در این حال می‌گویند احتمالاً تحقیقات بر روی سلاح‌های هسته‌ای با شرکت آقای فخری‌زاده ادامه یافته، ولی نه به شکلی متمرکز و سیستماتیک. عده‌ای از مقامات غربی می‌گویند آمریکا و متحدانش هنوز فرصت دارند تا با استفاده از تحریم‌ها و دیپلماسی از دستیابی ایران به بمب اتم جلوگیری کنند. اما به نوشته وال استریت جورنال، اسرائیل و برخی از کشورهای اروپایی از تحقیقات فخری‌زاده بر روی کلاهک‌های هسته‌ای و همزمانی آن با پیشرفت برنامه موشکی ایران و تولید اورانیوم با غلظت بالا اظهار نگرانی کرده اند. وال استریت جورنال با اشاره به این نگرانی ها می نویسد سازمان تحقیقات و نوآوری امور دفاعی نهاد جدیدی است که به باور آژانس در سال گذشته میلادی به شکلی مخفیانه از طرف آقای فخری‌زاده تأسیس شده است. در این مرکز آن دسته از تحقیقات اتمی که گفته می شود در سال 2003 کنار گذاشته شدند احتمالاً ادامه یافته است. وال استریت جورنال محل این مرکز تحقیقاتی جدید را محله مژده ذکر کرده که خیابانی است در لویزان در نزدیکی مراکز نظامی تهران. چند تن از مقامات غربی هم که گزارش‌های اطلاعاتی درباره این مرکز را دیده‌اند به خبرنگار این روزنامه گفتند این مرکز از 6 بخش تشکیل شده که در آنها تحقیقاتی در زمینه‌های فناوری استخراج و ذوب فلزات، شیمی و آزمایش‌های انفجاری انجام می‌شود. به نوشته وال استریت جورنال، سازمان تحقیقات و نوآوری امور دفاعی که زیر نظر محسن فخری‌زاده اداره می‌شود، مستقیماً به سپاه پاسداران گزارش می‌دهد. محسن فخری‌زاده تاکنون در انظار عمومی دیده نشده و هیچ کس تاکنون تصویری از او ندیده است. نام فخری‌زاده در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و در گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به نام او و نقشش در برنامه اتمی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. رئیس جمهوری مصر محمد مرسی برای چند ساعت به ایران آمد. علیه متحد ایران یعنی سوریه سخنرانی کرد و بدون آنکه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیداری داشته باشد به کشورش بازگشت. وحید پوراستاد از رادیو فردا و گزارشی در این زمینه.
محمد مرسی اولین رئیس جمهور مصر است که بعد از قطع روابط ایران و مصر در سال 57 صبح پنجشنبه وارد ایران شد و پس از چند ساعت شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد ایران را ترک کرد. رئیس جمهور مصر در فرودگاه توسط حمیدرضا بقائی معاون رئیس جمهور مورد استقبال قرار گرفت و هنگامی که به محل اجلاس رسید، علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سپس محمود احمدی نژاد به استقبال آقای مرسی آمدند. پیش از این برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند که سفر مرسی به ایران صرفاً سفری تشریفاتی برای تحویل دادن ریاست اجلاس سران عدم تعهد به ایران است. پس از اجلاس محمد مرسی پشت درهای بسته دیداری با محمود احمدی نژاد داشت و پس از آن تهران را ترک کرد، بدون آنکه رئیس جمهور اسلامگرای مصر با آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیداری داشته باشد. محمد رضا حیدری، کارشناس روابط بین الملل:
اگر بخوایم روی این مسئله تاکید کنیم که سفر اول آقای مرسی به عربستان بوده، در واقع نشون میده که آقای مرسی جایگاهی که برای عربستان قائله در روابط خودش بیش از رابطه ایه که برای ایران قائله، و به خاطر همین او عربستان رو به عنوان ام القرای کشورهای اسلامی میشناسه و با نوعی که رفتار کرده توی این مسئله و عدم ملاقاتش با آقای خامنه‌ای میتونیم در واقع این مطلب رو انعکاس داده باشه به جمهوری اسلامی که اولویت سیاست خارجی مصر همکاری با عربستان و در واقع کشورهای عربیه.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، هم درباره عدم دیدار آقای مرسی با آیت الله خامنه ای میگوید:
این عدم دیدار آقای مرسی با آقای خامنه ای به نظر من مفهومش ایجاد نوعی توازن در روابط خارجی مصر پس از مبارک هست. دولت جدید مصر داره تلاش میکنه که اتهامات سابق رو مبنی بر اینکه دولت مصر کاملا دنبال روی میکنه از واشنگتن و تل آویو، میخواد اون تفکر رو بزدایه با سفرهای مرسی به تهران. در عین حال سه نکته هست اینجا که نشون میده آقای مرسی میخواهد همپیمان قطب قطر و عربستان باشه و نه هم پیمان جمهوری اسلامی. یک، اینکه سفر ایشون به تهران بسیار کوتاه بوده. نکته دوم، در نطقی که ایشون در اجلاس داشتن به صراحت دولت سوریه رو سرکوبگر خوندن که درست در مقابل مواضع جمهوری اسلامی هست. و نکته سوم هم عدم دیدار ایشون هست با آقای خامنه ای که کاملا معنی داره.
مقامات جمهوری اسلامی در طول پس از انقلاب کمتر در سخنرانی‌های خود نامی از مصر می‌برند، اما در آستانه تحولات خاورمیانه که مصر هم درگیر آن بود، آیت الله خامنه‌ای اعتراضات مردم این کشور را جریانی اسلامی دانست و حرکتی علیه غرب و آمریکا.
اگر ملت مصر به کمک الهی، به توفیق الهی بتواند این کار را پیش ببرد، اون چه برای سیاست‌های آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد یک شکست غیر قابل جبران برای آمریکاست. اینها می‌دانند که اگر مصر از همپیمانی با آنها دست بکشد و در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، چه اتفاق عظیمی در این منطقه خواهد افتاد.
هرچند اخوان المسلمین سریعاً به این سخنان واکنش نشان داد و گفت قیام مردم مصر انقلاب اسلامی نیست. پس از سرنگونی حسنی مبارک، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین رئیس جمهور مصر شد و در روزهای اخیر علیه دولت سوریه به عنوان نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی ایران مواضعی بسیار تند گرفت و گفت رژیم بشار اسد مشروعیت ندارد و رژیمی سرکوبگر است. به نظر می رسد اگر در 30 سال گذشته نام خالد اسلامبولی بر خیابانی در تهران بر روابط دو جانبه ایران و مصر سایه انداخته بود، این بار مواضع مختلف دو کشور بر سر موضوعات مختلف از جمله سوریه نقطه افتراق و جدایی این دو کشور در آینده باشد.
و نوبتون می رسه که براتون چند تا اسمس بخونم و این آخرین بخش از اسمس خانی ما خواهد بود. شنوندهی به نام رکسانا از آبادان نوشتن که به آقای بانگیمون بگویید به قول فرهاد، منظورشون فرهاد خواننده است، تو هم با ما نبودی. شنونده دیگری از شیراز به نام اسد نوشتن ایران از این اجلاس چه میخواهد؟ لطفاً کارشناس توضیح دهد. و در یک اسمس طولانی آقای مجید نوشتن سلام، امیدوارم غرب به خصوص آمریکا از دورنگی و تبعیض بین ایران که انرژی هسته‌ای را برای مصارف پزشکی و تولید برق می‌خواهد و دیگران که حتی پیمان NPT را امضا نکرده و دارای سلاح‌های مرگبار هسته‌ای می‌باشند دست بردارد. ایران استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق قانونی خود می دارد. دانش و تکنولوژی هسته‌ای را از کشوری دریافت نکرده که وابسته باشد. به هر حال برای غرب کمی صداقت، برقراری عدالت و دوستی با ایران آرزو دارم. عزیزان اجازه بدید که همینجا از شما خواهش کنم که اسمس های خودتون رو در حد یکی دو خط حد اکثر نگه دارید تا فرصت باشه به اسمس های دیگران هم بپردازیم. و شنوندگان دیگری در اسمس هاشون نوشتن مرسی، خیلی مرسی و مرسی واقعا خیلی مرسی. این اسمس های شما دوستان خوب ما قسمت اعظمش بود و میپردازیم به اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. تا فردا رأس ساعت 7 یا حتی دقایقی پیش از اون شروع کنید به اسمس فرستادن تا فرصت برای خوندن اونها در بخشای اولیه باشه. 2-0-420-603-8741-50. بیشتر شما میگید که شماره ها رو آرامتر بخونیم. بله، ولی شماره ها در روز بارها تکرار میشه و امیدواریم که شما بتونید اونها رو کنترل کنید. 2-0-420-603-8741-50 پیامکگیر یا اسمس گیر. و اگر میل دارید که صدای خودتون رو در صبحانه با خبر احیانا بشنوید، میتونید از حتی ساعتها قبل از برنامه صبحانه با خبر پیام های خودتون رو روی دستگاه پیامگیر بگذارید. 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420-22-11-22-112 پیام های شما چه به صورت اسمس چه به صورت پیام که روی دستگاه پیامگیر میگذارید، همه اونها در بخش های مختلف خبری هم پخش خواهند شد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم، شنونده وبلاگ رادیویی من پارانویا هستین. تو دقایق آینده گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم، از هراسا و دلهوره ها میگیم و امیدوار میمونیم البته به جهانی بی هراس و بی دلهوره، بی پارانویا. ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا، تو همین دو سه روز گذشته اعلام کرد که پوشش یخی قطب شمال به کمترین اندازه خودش از وقتی که این سازمان یخ‌ها رو رصد می‌کنه رسیده. بقیده دانشمندا دلیلش هم چیزی نیست جز همون تغییرات جوی و آب و هوایی. این وضعیت بی سابقه می‌تونه شرایط رو برای زیستگاهمون زمین و طبیعتاً البته واسه ما و ما بقیه موجودات روش دشوارتر کنه، از بالا رفتن سطح دریاها و آبهای روی زمین گرفته و محو شدن بخشای خاکی تا آزاد شدن مقدار زیادی گاز متان توی جو که خودش تازه بازم به تغییرات آب و هوایی اضافه میکنه. این وسط دو تا طوفان سهمگین، یکی تو آمریکا و یکی تو شرق آسیا هم اومده و خرابیای زیادی گذاشته. اینی که تو شرق آسیا اومده توی سالهای گذشته البته بی سابقه بوده، هرچند آمادگی‌های قبلی تو کشورهایی مثل تایوان و کره و ژاپن از تعداد تلفات انسانی در مقایسه با طوفان‌های شدید قبلی به مقدار زیادی کاسته. این رو البته باید به اونایی گفت که فکر میکنن مملکت در امن و امان و خطرات طبیعی تهدیدشون نمی‌کنه. خلاصه اوضاع قمر در عقربه، یا در واقع اوضاع مدتیه که قمر در عقربه. بعضیا تو این سالا همه این چیزا رو به رسیدن آخر الزمان نسبت میدن. کاری ندارم به اعتقادات ملت. بعضیا به این چیزا اعتقاد دارن، بعضیا ندارن. ولی راستش جلوی خیلی از این چیزا رو میشد و میشه گرفت، یا حداقل مثل شرق آسیا میشه با آمادگی قبلی از تلفات انسانیش کمتر کرد. گاهی فکر میکنم میبینم مردم واسه یه وجب خاک کشورشون یا حتی شهر و روستاشون حاضرن جونشون رو بدن، کشته بشن یا بکشن. ولی کیلومترها از خاک زیستگاهمون زمین داره جلوی چشامون نابود میشه و خیلی همون حتی نگاهی هم بهش نمیکنیم. میگه بعضی ها میگن دیوی وجود نداره، ولی من میگم دیو آدمیه همین دوروبرا که سعی میکنه به همون بقبولونه چی لازم داریم چی میخواییم؟ تو این تقاطع کی میاد پیدات کنه؟ از تریسی چپمن، کراس رود، تقاطعات. All you folks that you hold my life, you never made any sacrifice. Demons are on my trail, standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right, hands that grab me on every side. Folks think I got my prize, which I sell, that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life. I say the devil be walking mad. He a fool, he a liar, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need.
و وقت وقت خداحافظی است. سپاسگزاریم از همراهی شما با این صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا امروز جمعه. امیدواریم که تونسته باشیم که هم شما رو در کوران خبرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار بدیم و هم کمی حال هوا و خلقتون رو با انواع خبرهای هنری و فرهنگی و ورزشی و دنیای موسیقی و ترانه خوش کنیم. از طرف مهرداد میردامادی، سردبیر شیفت بامدادی، علیرضا کرمانی، دبیر خبر، از طرف کیان معنوی، گزارشگر، علی شیبانی، کارگردان فنی ما در اتاق فرمان، از طرف خودم البته، الهی روانشاد و همه برابچه های رادیو فردا در گوشه و کنار جهان، براتون یک روز جمعه بی نظیر، بسیار جمعه خوشی آرزو میکنیم. امیدواریم که همیشه سالم و سربلند باشید. عزیزان، تا فردا صبح و صبحانه با خبری دیگر، همه ی شما را تک تکتون را به خدای بزرگ می سپاریم.